پنجه از در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. در شبانه روز گذشته بیش از 2400 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. قوه قضاییه ایران انتشار نامی شورای نگهبان به علی لاریجانی را مجرمانه اعلام کرد. و حسن ایرلو سفیر ایران در یمن درگذشت. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس آمار وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل پزشکی نیست، در شبانه روز گذشته بیش از 2400 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. در این مدت 43 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. تا کنون نزدیک به 60 میلیون نفر دوز اول و بیش از 50 میلیون نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. برخی مقامات پزشکی درباره افزایش تعداد مبتلایان و همه گیر شدن سویه جدید ویروس کرونا اومیکرون هشدار دادند. اما در خبر دیگر، برای مقابله با گسترش سویه جدید کرونا که اومیکرون نام گرفته، کشورهای مختلف جهان تدابیر بهداشتی خود را افزایش می‌دهند. قرار است روز سه‌شنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی سیاست دولت خود را برای مقابله با این سویه جدید اعلام کند. به گزارش رسانه‌های آمریکا بیش از 70% از مبتلایان جدید در آمریکا حامل ویروس اومیکرون هستند و دولت در صدد است تعداد بیشتری از شهروندان آن کشور را واکسینه کند. شماری از کشورهای اروپایی و آسیایی نیز سفرهای تعطیلات کریسمس را محدود کرده و دستور تعطیلی مراکز خرید و فروش، رستوران‌ها و مراکز فرهنگی را صادر کردند. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی نیز گفته است اکنون شواهد معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد اومیکرون سریع‌تر از دلتا گسترش می‌یابد و احتمال ابتلای افرادی که واکسینه و یا پیشتر به کووید 19 مبتلا شده‌اند زیاد است.
That it's more likely that people who have been vaccinated or have recovered from COVID-19 could be infected or
مدیر کل سازمان بهداشت جهانی خواستار لغو تجمعات مربوط به تعطیلات کریسمس شده و گفته است دیرتر جشن گرفتن بهتر از جشن گرفتن در شرایط کنونی و عزاداری بعد از آن است. سخنگوی قوه قضایی انتشار نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی درباره رد صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری را عملی مجرمانه اعلام کرد. به گفته ذبیح الله خداییان این نامه مهر محرمانه داشته و اگر مشخص شود که علی لاریجانی آن را منتشر کرده، این اقدام قابل تعقیب و پیگیری است. روز شنبه جزئیات نامه علی جنتی دبیر شورای نگهبان به رئیس سابق قوه مقننه درباره دلایل رد صلاحیت وی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد. در این نامه 7 دلیل برای رد صلاحیت آقای لاریجانی ذکر شده که مواضع و اظهارات وی پس از انتخابات سال 88 و حمایت او از نامزدهای رد صلاحیت شده از جمله این دلایل هستند. آقای لاریجانی در نامه 21 صفحه‌ای به شورای نگهبان پاسخ داده است. انتشار نامه شورای نگهبان واکنش‌های زیادی را در ایران برانگیخته و شماری از سیاستمداران و تحلیلگران دلایل ذکر شده را دلیل دیگری بر لزوم لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان دانستند. و حسن ایرلو سفیر ایران در یمن به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت. حسن ایرلو به ارشد سپاه پاسداران در سال 1399 به عنوان سفیر تهران در صنعا که تحت کنترل نظامیان حوثی قرار دارد منصوب شد. روز جمعه روزنامه وال استریت جورنال گزارش شده بود مقام‌های حوثی از عربستان سعودی اجازه خواسته بودند تا ایرلو برای درمان کرونا با پرواز مستقیم به تهران بازگردد، اما ریاض با این موضوع مخالفت کرده بود که سرانجام وی با یک پرواز عراقی از یمن منتقل شد. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. در حالی که شواهد و گفته های زد و نقیض حاکی از اجرای تصمیماتی در مورد قیمت بنزین است، ولی سخنگوی دولت میگوید قرار نیست بنزین گران شود و تصمیمات دولت یک شبه نیست. بیشتر بشنوید در گزارش شاهین بشیری.
در پی انتشار یک نامه منسوب به محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت در فضای مجازی مبنی بر طرح باز توزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس روز سه‌شنبه 30 آذر و علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روز دوشنبه تاکید کردند که آنچه در رسانه‌ها به عنوان گرانی بنزین بنزین منتشر شده صحیح نیست و سوء برداشت از نامه معاون اقتصادی دولت است. به گزارش ایسنا، فریدون حسنوند در جمع خبرنگاران با اشاره به مباحث مطرح شده در رسانه‌ها درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده بیان کرد تا کنون در دولت و مجلس بحثی درباره افزایش قیمت بنزین برای سال آینده مطرح نشده و موضوعات مطرح شده در رسانه‌ها گمانه‌زنی است. حسین شمسیان راد، سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش که گفته می شود قرار است چنین طرحی به صورت آزمایشی در قشم و کیش اجرا شود، به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت
هیچ اتفاقی در حوزه قیمتی بنزین رخ نمیده. یک نکته تکمیلی رو هم من عرض بکنم و اون هست که تغییر قیمت‌های بنزین و به طور کلی حامل‌های انرژی نیازمند مصوبه مجلس هستش. تعیین قیمت بر اساس قانون بودجه بوده، تغییر قیمت هم نیازمند مصوبه مجلس است و همه اون میدونیم که اساساً مجلس هر در ایام اخیر هیچ ورودی به این ماجرا نداشتن و لذا این خبر تکذیب میشه.
با این حال سخنگوی دولت با وجود آنکه گران شدن بنزین را تکذیب کرد، در این حال درباره طرح باز توزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها گفت مقرر شده به صورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد اختصاص پیدا کند و قیمت عرضه همان نرخ عادی 1500 تومان برای بنزین سهمیه‌ای و 3000 تومان برای بنزین آزاد باشد که به گفته وی هیچ تفاوتی با نرخ موجود نخواهد داشت. وی ادامه داد با این تغییر که به صورت آزمایشی بنا شده انجام شود، کسی که خودرو ندارد هم میتواند سهمیه سوخت با کد ملی خود داشته باشد و آن را به قیمت مناسب به دیگران عرضه کند. فریدون عباسی نماینده کازرون در مجلس هم به خبرگزاری ایلنا گفت چون درآمدها در این مناطق متفاوت است، شاید مطلوب باشد که طرح افزایش قیمت بنزین به صورت آزمایشی در این مکانها اجرا شود. دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی از باکو در مورد تناقض سخنان این مقامها و مسئولان و هدف دولت رئیسی از اجرای چنین طرحی به رادیو فردا چنین میگوید:
در واقع مقامات ایران این حرفایی که ضد و نقیض هم دیده میشه، اگه نگاه بکنیم در اصلی به یک معنی هست: افزایش درآمدهای دولت از محل فروش داخلی و خارجی نفت هست. بعضیا مستقیم میگن، بعضی غیر مستقیم. غیر مستقیم یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه تا حالا به خودروها بنزین یارانه‌ای تحویل داده میشد، از این به بعد به مردم بدن، یعنی به افراد بدن. خب اونایی که خودرو ندارن بی هیچ تردیدی هرگز دبه دستشون نمیگیرن برن هر ماه مثلا 6 لیتر بنزین یارانه‌ای بگیرن و لذا چشم پوشی خواهند کرد. و اونایی که خودرو دارن مثلا اگر ماهی 60 لیتر بنزین میگرفتن، از این به بعد 6 لیتر میگیرن و مجبور میشن که بنزین غیر یارانه‌ای در ایران، یعنی بنزین گرونتر دریافت کنن. و نکته اینجاست که 70% از مصرف بنزین ایران در شرایط کنونی بنزین یارانه‌ای هست. این یک بخشی از ماجرا هست، اما بخش مهمتر این ماجرا این هست که دولت انتظار داره از فروش محصولات نفتی به خارج تقریبا 2.5 برابر فروش محصولات نفتی در داخل کشور درآمد داشته باشه. و اینه که دولت در تقلا هست به هر روشی، یا مستقیم یا غیر مستقیم، وضعیتی پیش بیاره که مصرف داخلی بنزین رو کاهش بده و صادرات رو افزایش بده.
صادرات بنزین ایران در سال گذشته خورشیدی به خاطر افت مصرف داخلی ناشی از شیوع کرونا و قرنطینه حدود 6 برابر رشد کرده و به نزدیک 3 میلیارد دلار رسید، ولی در طول سال جاری دوباره مصرف بنزین افزایش یافته و ایران طی ماه‌های گذشته صادرات بنزین را به شدت کاهش داده است. دولت ابراهیم رئیسی در بودجه سال 1401 برای صادرات محصولات نفتی 186 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته، ولی برای فروش داخلی محصولات نفتی 74 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد در حالی که تنها یک پنجم محصولات نفتی ایران صادر می شود، اما درآمد آن برای دولت بیش از 2.5 برابر فروش داخلی محصولات نفتی است.
شاهین بشیری نگاهی داشت به امکان افزایش قیمت بنزین و سیاست های دولت در این باره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نور سلطان پایتخت قزاقستان میزبان نشست دیگری از روند آستانه است. چارچوب دیپلماتیکی که از حدود 5 سال پیش با توافق روسیه، ترکیه و ایران برای حل مناقشه سوریه آغاز به کار کرد. بررسی طیف وسیع از مسائل جاری سوریه طی این نشست 2 روزه را آنا رایسکایا مورد بررسی قرار داده که با هم میشنویم.
نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه همراه با فرستادگان روسیه، ترکیه و ایران برای شرکت در 17 نشست روند آستانه در پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند. هیئت‌های از عراق، اردن و لبنان به علاوه نمایندگان سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ به عنوان ناظر در این نشست 2 روزه حضور می‌یابند. روند آستانه به مذاکراتی گفته می شود که از حدود 5 سال پیش به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران آغاز شد و پایتخت قزاقستان که در آن زمان نامش آستانه بود اما اکنون نورسلطان نامیده می شود به عنوان محل این مذاکرات برگزیده شد. کشورهای مبتکر این روند می گویند هدف آنها تکمیل مذاکرات صلح سوریه در ژنو است که زیر نظر سازمان ملل متحد آغاز شده بود، اما اکنون محدود به مدیریت کمیته قانون اساسی سوریه است. این کمیته که 7 جلسه‌اش برای ماه آینده میلادی برنامه ریزی شده، پس از 6 جلسه صرفاً توانست درباره آغاز روند اصلاحات قانون اساسی به توافق برسد. به گفته فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، هرچند پیشرفت بسیار کند بوده، اما ضروری است تمام مسائلی که بدون حل آنها نمیتوانیم به جلو حرکت کنیم مورد توجه قرار گیرد. الکساندر لاورینتیف سه‌شنبه به خبرنگاران گفت اقدامات تروریستی در سراسر سوریه شدت گرفته و گام‌های مشترک برای مقابله با آن در کانون توجه 17 نشست روند آستانه است. وی همچنین بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی سوریه را از اولویت‌های اصلی برشمرد. در کنار نشست اصلی، الکساندر لاورینتیف، سلجوق اونال و علی اصغر خاجی، نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران با فرستادگان سازمان‌های بین‌المللی درباره شرایط بازگشت آوارگان، ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه، آزادی اسرا و پیدا کردن مفقودین تبادل نظر خواهند کرد. آزادی اسرا در حالی در این نشست بررسی می شود که به گزارش صدای آمریکا با گذشت 4 ماه از تحویل 9 پناهجوی کرد ایرانی توسط دولت ترکیه به یکی از گروه های مسلح مخالف دمشق، این گروه خواهان استفاده از این افراد برای تبادل زندانیان با حکومت بشار اسد شده. جنگ سوریه 1 دهه است که ادامه دارد و تکنون رژیم بشار اسد به کمک روسیه و ایران توانسته اکثر مناطق سوریه را بازپس گیرد، اما برخی از این مناطق به ویژه ادلب همچنان در دست مخالفان اسد است و همچنین نیروهای ترکیه در شمال و شمال غرب سوریه و نیروهای آمریکایی در شمال شرق و شرق این کشور مستقرند. نماینده روسیه در روند آستانه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران تأکید کرد احیای کنترل حکومت بشار اسد بر کل سوریه شرط اصلی بازگشت ثبات به این کشور است و به گفته وی این موضوع طی 17 نشست آستانه مورد توجه ویژه خواهد بود. این نشست در سطح معاونان وزیران خارجه برگزار می شود، حالان که دیدار وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران کماکان در دست بررسی است. همچنین قرار بود تهران میزبان اجلاس سران این 3 کشور باشد، اما به دلیل محدودیت های کرونا این اجلاس بارها به تعویق افتاده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری روز دوشنبه اعلام کرد که مقامات قضایی ایران به او اجازه ندادند تا وکالت منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 را عهده‌دار شود. منوچهر بختیاری از اردیبهشت ماه در زندان به سر می‌برد و این مدت دستگاه قضایی ایران او را به 3.5 سال زندان محکوم کرده، حکمی که وی تأکید کرده به جرم دادخواهی صادر شده. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو مردم مراجعه کنید. این بخش خبری را اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.